آسمان به ما داده شده، یعنی نام مقدس عیسی مسیح. مشارکت امشب خودمون آغاز میکنیم. خدا بابت تک تک شما شکر میکنم و از خداوند میخوام که به طور خاص ما رو امشب مبارک بسازه. دعا میکنیم. خداوند عزیز، پدر آسمان، تو شکر میکنم برای این فرصت. قول دادی که هر جایی که به نام تو جمع بشن تو در اونجا حضور پیدا میکنی. تو شکر میکنم خداوند که تو در همه جا حضور داری و خداوند میتونی ما رو برکت بدی. خداوند برای روح القدس متشکری، برای روح تو که بر ما میاد تا کلام تو رو اعلام کنیم. ممنونیم پدر. به نام عیسی مسیح برکت بده خداوند، تقدیس کن و خداوند کسانی که دارن میشنون الان و کسانی که خواهند شنید و خودم با این پیغام مبارک بساز. به نام عیسی مسیح، آمین. خب خدا رو شکر میکنم برای امشب، برای فرصتی که داریم. میخوام قسمتی از عبرانیان باب 9 رو با هم باز کنیم. از آیه 23 میخونم، میگه پس لازم بود که مثل‌های چیزهای آسمانی به اینها ظاهر شود تا خود آسمانیا به قربانیای نیکوتر از اینها، زیرا مسیح به قدس ساخته شده به دست داخل نشد که مثال مکان حقیقی است، بلکه به خود آسمان، تا آنکه الان در حضور خدا برای ما ظاهر شود، و نه آنکه جان خود را بارها قربانی کند، مانند آن رئیس کهنه که هر سال با خون دیگری به مکان اقدس داخل می شود. زیرا در این صورت می بایست که او از بنیاد عالم بارها زحمت کشیده باشد، اما الان یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شده تا به قربانی خود گناه را محو سازد چنان که مردم را یک بار مردن و بعد از آن جزای یافتن مقرر است، همچنین نیز مسیح چون یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را دفع نماید، بار دیگه بدون گناه برای کسانی که منتظر او می باشند ظاهر خواهد شد برای نجات. باب 10 باز کنید لطفا، از آیه 10 میخونم. و به این اراده مقدس شده ایم به قربانی جسد عیسی مسیح یک مرتبه فقط، و هر کاهن هر روز به خدمت مشغول بوده و میایستد و همان قربانی ها را مکررن میگذارد که هرگز رفع گناه را نمیتواند کرد، اما چون او یک قربانی برای گناهان گذرانید به دست راست خدا بنشست تا ابدالآباد، و بعد از آن منتظر است تا دشمنان پاینداز او شود. از آن رو که به یک قربانی مقدسان را که را کامل گردانیده است تا ابدالآباد، و روح القدس نیز برای ما شهادت می‌دهد، زیرا بعد از آن که گفته بود این از آن عهدی که بعد از آن ایام با ایشان خواهم بست، خداوند می‌گوید احکام خدا در دل‌های ایشان خواهم نهاد و بر ذهن ایشان مرقوم خواهم داشت، باز می‌گوید و گناهان و خطایای ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. اما جایی که آمرزش اینو هست دیگه قربانی گناهان نیست. خب خدا شکر میکنم برای این کلام بی‌نظیر. من آروم آروم هم دارم اگه وارد فصلی میشم که حالا باید دعا کنید که خداوند منو با پیغام‌های جدید احیا بکند. چند وقت یک بار اینطوری میشم که باید یک زمانی رو در حضور خدا بمونم تا خدا در واقع پیغام‌های جدید با یک سبک جدید با یک مس نو به قول معروف به من عطا کنه تا به قوم خدا خدمت کنم. فکر میکنم دارم وارد آروم آروم وارد این فصل میشم، ولی چیزی که میخوام امشب خدا در دلم گذاشته در موردش با شما صحبت کنم قربانی کامله. وقتی ما صحبت از قربانی کامل میکنیم، رساله عبرانیان در واقع فرق قربانی ناقص و با قربانی کامل برای ما بیان میکنه، و این مسئله به قول معروف مهمیه. و در مورد ضعف قربانی عهد عتیق، حتی ضعف کاهن عهد عتیق صحبت میکنه، و بعد در مورد قربانی کامل با ما صحبت میکنه، در مورد کاهنی هم با ما صحبت میکنه که به آسمان وارد شد. من در مورد این مسئله صحبت کردم که در واقع مسیح در بالاترین جایگاه آسمان وارد شد، به علایل این رفت، و از اونجاست که روح القدس رو یافته و برای ریخته. در کتاب اعمال رسولان من در مورد مسئله فکر میکنم قدیم موعظه کردم و شما باید شنیده باشید، زمانی که سفر 10 روزه مسیح برای عبور از آسمان ها تمام میشه، لحظه ای که به دست راست خدا میرسه، اونجاست که در واقع روح القدس در واقع ریخته میشه و ایمانداران پر میشن. یعنی یک سفر 10 روزه رو طی میکنه مسیح که بعد از اون در مورد این مسئله صحبت میکنه، و بعد در واقع پتروس مثلا میگه حال، یعنی در این لحظه که روح القدس به اونها داده شده برای پتروس رسول در واقع پایان سفر مسیح اعلام میشه. یعنی مسیح الان در دست راست خدا نشسته، که در مورد در کتاب سوره در مورد مسئله فکر میکنم که شما همه خوندید در مورد مسئله صحبت کردم. اما چیزی که من میخوام به شما بگم، میخوام در مورد این قربانی کامل یکم صحبت کنیم، یکم بررسی کنیم کیفیت این قربانی کامل رو با زندگی خودمون حتی بررسی کنیم. بعدم دارم یک اشاره‌ای داره که امروز خیلی ها دوست دارن مسئله رو تکرار کنن، ولی تکراری رو میکنن که این تکرار بدون روح القدس در واقع. یعنی خیلی ها درک نکردن که بعد برانام یک مسئله خیلی عمیق رو بیان میکنه. میگه در هر کلیسایی که شما میخواید از نظر روحانی اون کلیسا رو در واقع ببینید در چه وضعیتیه، به خواهران این کلیسا نگاه کنید. خب خیلی ها در واقع صحبت بعد برانام خیلی محدود کردن به این که بله اگه ما در یک کلیسایی ببینیم که همه مثلا مینی‌ژوپ میپوشن یا همه آرایش های آنچنانی دارن یا موهای خودشون رو کوتاه کردن، بس در واقع باید گفت که این کلیسا اوضاعش خیلی خرابه. و هر کلیسایی رو که دیدید که در واقع خواهران در واقع لباسهای بلند پوشیدن و نمیدونم موهای خودشون رو کوتاه نکرد، آرایش نکرد، پس اون کلیسا خیلی کلیسای روحانیه. ببینید تا حدی درسته، ولی تجربه من در این 28 سالی که خدمت میکنم در کلیساهای مختلفی که رفتم موعظه کردم، از کلیساهای سنتی خدا فیض داده تا بتونم در این کلیسا پیغام انجیل رو اعلام کنم، تا کلیساهایی که پنتیکاستی بودن، تا کلیساهایی که غیر پنتیکاستی بودن، تا کلیساهای کاریزماتیک و تا کلیساهای پیغام، یک مسئله رو متوجه شدم که مردم دقیقا نفهمیدن که بعد از دارم چی گفت. این درسته که ما اگه در یک کلیسایی بدیم و ببینیم که بله خواهران آرایش نمی کنن یا کم آرایش می کنن یا اینکه مثلا در واقع لباس بلند پوشیدن، ما در واقع با نگاه اول خیلی ها بیست می دن. ولی من یه چیزی رو که متوجه شدم اینه که متاسفانه این درک غلط از گفته بعد برانام ما رو به جاهای باریک می کشنه. چون یه چیزی رو که متوجه شدم اینه که اگه روح القدس قلب آدم ها رو عوض نکرده باشه و افراد با مکاشفه‌ای که از روح القدس دارن، با آزادی که در مسیح است، در واقع لباس های بلند نپوشن، یا خواهران ما به طور خاص بگم، و به قول معروف اینطور نباشه، ما با یک در واقع کلیسای بسیار ریاکار و عقده‌ای برخورد خواهیم کرد. کلیسایی که در ظاهر خیلی با شکوه ولی از درون پوسیده است، مثل مسیح که به فریسیان میگه، میگه که شما قبرهای سفید شده هستید. و متاسفانه باید بگیم که خیلی از کلیساهایی که الان به ظاهر خواهرانشون یک ظاهر 100% کتاب مقدسی دارن، باید بگیم که قبرهای سفید شده هستن. چرا؟ چون اینکه این اتفاق به زور اتفاق افتاده خیلی وقتا، از ترس پدر، از ترس مادر، از ترس شوهر، از ترس اینکه خایی نشدی رسوا همرنگ جماعت رو اتفاق افتاده. یک مسئله قلبی نیست، یک مسئله قلبی نیست. من حتی یک رویایی رو براتون تعریف کردم که در اوایل خدمت خودم دیدم، اینو در چند تا از موعظه های خودم اینو تعریف کردم، گفتم که من اوایل خدمتم خیلی روی این مسئله پافشاری میکردم. خواهرها وقتی میومدن کلیسا میگفتن باید ظاهر کتاب مقدسی باشه اینو. یک روز من یادمه که یک رویایی دیدم که درم از یک آسمان خراش خیلی بلند خود یک نیروی منو برد بالا. و اون زمان من شبان کلیسای رش بودم و در واقع کلیسا رو به من نشون داد و به من گفت که این خواهران رو میبینی؟ گفتم آره. گفتم گفت میبینی که چقدر خوب لباس میپوشن؟ گفتم آره. گفت ولی قلبشون با از من دوره و این لباس پوشیدنشون رو به قول معروف دوست ندارن، یعنی برای من نیست که، از قبل نیست که این کار انجام میدن. بعد به من یک دیدم که این در واقع موسا رو بر فراز اون ساختمان دیدم و بعد دیدم که کل ساختمان فرو ریخت. وقتی کل ساختمان فرو ریخت یه صدایی به من گفت که من هدیه رو قبول میکنم که از قلب باشه، یعنی اینکه میخوام که خوب بپوشن ولی باید از قلب باشه. حالا ببینید بعضی اوقات هم خیلی چیز جالبی که پیش میاد اینه که شما ممکنه وارد یک کلیسایی بشید که خیلی ها مثلا در واقع آرایش های آنچنانی دارن ولی کمتر توش انگار ریاکاری گاهی اوقات هست. این حرفیه که به معنی این نیست که ما بگیم که تایید میکنم که الان افراد باید یک وضعیت غیر کتاب مقدسی داشته باشن، ولی وقتی ما به زور کاری رو بخوایم انجام بدیم این باعث عقده‌های بسیاری میشه. خب پس زمانی که ما میگیم که بعد ابرانا میگه که به خواهرای کلیسا نگاه کنید، به وضعیت لباس پوشیدنشون نگاه کنید، این کاملا درسته. ولی چیزی که باید در واقع در مورد صحبت بعد ابرانا بدونیم اینه که بله، در صورتی که این خواهران قلباً مکاشفه روح القدس رو داشته باشن و این مکاشفه روح القدس باعث بشه که اینها آزادانه و با شادی خدا در واقع در یک وضعیت کتاب مقدسی باشن، نه اینکه به اجبار شبان، به اجبار کلیسا، به اجبار مثلا بعد از بهروز اینطور نباشه. پس در واقع بیجاست که من در مورد قربانی کامل امشب میخوام یکم صحبت کنم. من به یک کلیسای معتقدم که این کلیسا کلیسای ثروتمندیه. منظورم از ثروت، ثروت مادی نیست، بلکه هدفم در درجه اول ثروت روحانیه. من موافق نیستم که الان خیلی از کلیساهای بدون عطایای روح القدس میان میگن که ثمره مهمه. جالب اینه که تمام این کلیساهایی که میگن ثمره مهمه خیلی وقتا میبینید که ثمره هم توش دیده نمیشه، یعنی اون ثمره روح القدس هم توش دیده نمیشه و واقعا فقط شاید در اون چارچوب فرقه‌ای خودشون آدمای امینی باشن ولی نمیتونن با کلام هماهنگ باشن و منافع انسانی خیلی در واقع توی این کلیساها دیده میشه. از طرف دیگه ما در واقع کلیساهایی رو داریم که عطایای روح القدس رو دارن ولی ثمره صفره و گاهی اوقات اینقدر مثلا در واقع اوضاع بده که افراد فکر میکنن که چون عطایا رو دارن مورد تایید خدا هستن، پس هر غلطی خواستن بکنن چون بعدش میتونن برای بیمار دعا کنن و بیمار شفا پیدا کنه، یا چون بعدش میتونن در واقع دعا کنن و معجزات اتفاق میفته، در واقع آدمهای خاصی هستن. چون عطایا باعث میشه که واقعا آدما در واقع یه جوری برجسته باشن، یه به حال کسی که عطای معجزه داره، عطای چیزی که مجانی به یک نفر داده میشه، ولی اگه شخص ظرفیت نداشته باشه میتونه خیلی خراب بشه. شما فکر کنید کسی که عطای معجزه، عطای معجزه با عطای شفا فرقش اینه، شفای بیماریه ولی معجزه مثلا ممکنه یک نفر انگشتش قطع باشه، چشمش کور شده باشه، دیگه نمیتونیم به این شخص که چشمش کور شده بگیم که ما برای این عطای شفا نیاز داریم. خیلی ها اینو درک نمیکنن تفاوت، تا وقتی میگن معجزات و عطای معجزات و شفاها دو تا مسئله متفاوته. یک نفر که بیماری سرطان داره این بعد این بحث عطای شفاست، یک نفر که سردرد داره این بحث عطای شفاست، یک نفر که نمیدونم کمر درد داره این عطای شفاست، ولی یک نفر که مثلا دارم به شما میگم کمرش شکسته این میشه عطای معجزات، یک نفر که نمیدونم چشمش کوره این میشه عطای معجزات، یک نفر که انگشتش خطه این میشه عطای معجزات، که خیلی ها اینو تشخیص نمیدن. خب وقتی کسی عطای معجزات داشته باشه، مثل شمشون عطای قدرتمندی داشت و این عطای قدرتمند باعث شد که در واقع خیلی وقتا خیلی مغرور بشه و احساس کنه که تافته جدا بافته است، و به در صورتی که شما میتونید تافته جدا بافته بمونید که فروتن باشید. ولی به هر حال خدا در مورد کلام خودش در مورد هیچ کس استثناء قائل نمیشه، این چیزی که خیلی دارن نمیدن. به خاطر این خیلی از کاریزماتیکا شما میبینید که این عطا باعث میشه که در واقع حتی ثروتمند بشن، ولی این ثروتشون رو چقدر بد خرج میکنن. شما ببینید مثلا در واقع یک کلیسایی هست که شما حساب کنید که این اعضای کلیسا در روز سال نو یا کریسمس نمیدونم حدود 1800 تا ماشین به شبان هدیه دادن. 1800 تا ماشین به شبان هدیه داشت کلیسای بزرگ تو نیجریه است و پولهای آنچنانی خرج میشه. حالا ممکنه اون شبان شخص سال، ولی شما میبینید که در نهایت این پولها خیلی وقتا باعث توسعه ملکوت خدا حتی نمیشه. خیلی وقتا شما میبینید که بچه های اون شبان ها آدم های بسیار ثروتمندی میشن و اصلا میشه دارایی خانوادگی. بعد خیلی وقتا دعوا میشه. شما حساب کنید که مثلا طرف قبل از اینکه فوت بکنه حس میکنه که خب من الان در واقع 20 سال کار کردم، انگار مثلا اون عطا مال اون بوده. 20 سال کار کردم و توی این 20 سال کلیسای 10,000 نفره، 20,000 نفره یا 50,000 نفره دارم. حالا که یک کلیسای 50,000 نفره دارم، کسی که باید در واقع جانشین من باشه پسر منه. پسر من باید در واقع جانشین من بشه. و میبینید که آروم آروم آدم های با نفوذ کلیسا رو بیرون میکنن و آروم آروم راه رو مثل دقیقا یک کودتا، مثل چیزی که الان توی جمهوری اسلامی میگن که مثلا آقای خامنه‌ای دوست داره که مشتبه خامنه‌ای در واقع رهبر بشه. این اتفاق توی این اتفاق متاسفانه توی مثلا کلیسا خیلی خصوصا توی آفریقا اتفاق میشه. شما الان هم میبینید که توی آمریکا تقریبا یه سیستمی که جا افتاده. معمولا کسی جانشینه، به قول معروف کسی جانشین پدرش میشه، مثلا در جانشین کلیسا میشه که به قول معروف پسر اون شبان بوده. اکثر بچه های شبانان میان جانشین میشه. این که خب در یه موارد استثنایی این اتفاق بیفته، خب میتونه این اتفاق بیفته که خدا از پسر یک شبانی که آماده است دعوت داره استفاده بکنه و اونش بشه در واقع ارائه پدرش رو ادامه بده. ولی این که شما ببینید که این یک مسئله تقریبا همه گیر شده و بعد میدونید چه اتفاقی افتاد. من توی آفکا در مورد مسئله موعظه کردم و خیلی ها دیدم که چهره هاشون برگشت وقتی موعظه رو میکردم. گفتم شما میدونید در آفکا مثلا یه هزاران نفر نشه. گفتم شما میدونید که چرا در عهد جدید شما از پسر پتروس یا از پسر نمیدونم یعقوب یا از این چیزها نمیشنوید مثل عهد عتیق؟ و گفتم که چون در عهد جدید همه ما کهانت ملوکانه هستیم، همه ما کهانت ملوکانه هستیم. به خاطر همینه که نمیتونست بیاد بگه که یک خطی درست بکنه به نام خط پتروس، یا یک خطی درست بکنه به نام خط یعقوب، یا یک خطی درست بکنه مثلا در واقع ما سیدای نمیدونم پتروسی داشته باشیم، سیدای یعقوبی داشته باشیم و همینطور این خطها رو ادامه بده. و اینجاست که حتی ما با پاپ هم مشکل داریم وقتی صحبت هست، چون همه ما این کهانت ملوکانه رو تشکیل میدیم و همه ما نخست‌زاده محسوب میشیم. به خاطر همین صحبت از کلیسای نخست‌زادگان. اینا رو من بهتون تو موعظات مختلف به هر حال میگم، چون این مسائل زمانی پیش میاد که شما بهش نیاز داشته باشه. چون شما میبینید که یهو یک نفر باهاش برخورد میکنه، بعد با شخصی که برخورد میکنید میاد به شما میگه که بله من در واقع در عهد عتیق نمیبینم یه خطی بود، خط هارون و کاهنان از اونجا در میومدن، یا خط پادشاهی رو بیان بیان بکن. جالب اینه که ما هم پادشاهان هستیم هم کاهنان هستیم. اینجاست که شما در عهد جدید از پسر پتروس، نمیدونم زن پتروس، یا نمیدونم مثلا بچه نمیدونم یعقوب، یا بچه نمیدونم یوحنای رسول، شما چیزی نمیشنوید، چون اینا درک کرده بودن که کل کلیسا کهانت ملوکانه است. اینجاست که مثلا میگه هیچ کس رو خداوند نخونید، هیچ کس رو پدر نخونید، هیچ کس رو استاد نخونید، چون همه شما برادران هستید. خب حالا برسیم به مسئله‌ای که مهمه. پس من اینو میگم، کلیسا باید ثروتمند باشه، هم باید عطایا باشه، هم باید ثمره روح باشه، هم باید در واقع آزادی باشه، هم باید همه این چیزها وجود داشته باشه. دقت کنید، یعنی کلیسایی که مثلا در واقع بدون عطایاست یک جای کارش میلنگه، کلیسایی که بدون ثمره روحه یک جاش میلنگه، کلیسایی که بدون نمیدونم مثلا آزادی باشه یک جاش میلنگه، و ما یک کلیسای ثروتمند میخوایم، یعنی از هر نظر به قول پولس میگه از هر برکتی در برخوردار باشیم، هم ثمره روح دیده بشه، هم چی دیده بشه، همین که به قول معروف پتویا دیده بشه، همین که واقعا اون آزادی دیده. وقتی مثلا ما میگیم که به خواهران نگاه کنیم، خواهرانی رو داشته باشیم که آزاد شدن، میدونید، مکاشفه گرفتن، آسمان رو چشیدن و با تمام قلبشون این زندگی رو انتخاب کردن. وگرنه ما خواهرانی رو خواهیم داشت که چی میگم، یا حتی برادران، که یک باشون تو دنیا، یک باشون توی ملکوت خداست. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میبینید که این افراد واقعا مثلا در واقع اونطور که باید و شاید نمیتونن خودشون رو با کلام هماهنگ کنه. یعنی اینکه ممکنه مثلا توی کلیسا همه شایسته بپوشن، ولی بعد میبینید که به هر حال در یک مهمانی که مثلا بیشتر دنیوی ها اصلا یه شلوار هم پاشون میکنن، یا اینکه به یک نحوی در واقع به یک شکلی در واقع رفتار میکنن، یا یک شکلی دارن که شما میبینید که اون چیزی که مثلا در واقع به اونها گفته میشه انگار زوره، میدونید. و این یکی از چیزهایی که درون ما رو نشونم میده. من معتقدم که کسی که با خداوند ملاقات کرده باشه، کار شبان آسون میشه. اینکه شبانان هر روز داد 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 میزنن، ببین این دقیقا میگه که قربانی رو در عهد عتیق مکررن در واقع میگذروندن. این چیزیه که من امشب میخوام در موردش صحبت کنم. مکررن قربانی باید میگذره، چون در واقع گناه برداشته نمیشه، در حالی که اینجا چیزی که گفته شده اینه که اینطور گفته میشه، من میخوام اینو بهتون بگم، میگه که زیرا در این صورت میبایست که او از بنیاد عالم بارها زحمت کشته باشه، تا الان یک مرتبه در اما الان یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قربانی خود گناه را محو سازد. این خیلی فرق میکنه. گناه باید محو بشه در زندگی ما. ببینید این آیه اینجاست که من میخوام در مورد قربانی کامل، ببینید قربانی کامل مثل قربانی عهد عتیق نیست که ما مکررن بگیم. این چیزی که مثلا در واقع ما ای بگیم به افراد، ای در واقع در وضعیت الزام قرار بگیرن، آزاد نشده باشن، این یکی از مشکلات بزرگی کلیساست. ببینید این یکی از مشکلات بزرگی کلیساست که افراد آزاد نشدن، ملاقات نشدن. ببینید زمانی که شما ملاقات میشید، ببینید یه مثال بهتون میزنم. من مثلا آمریکایی‌ها چون کشور قدرتمندی دارن، کسایی که آمریکا زندگی، معمولا زمانی که شما ببینید که میان توی یه کشور دیگه، اصلا حس میشه، شما یک غروری رو در راه رفتنشون احساس میکنید، یک غروری رو در مثلا در واقع حتی مثلا طرف مثلا 5 تا اسب تو آمریکا داره، حس میکنه در جایگاهی هست که یک کشیشی که 10,000 نفر داره رو نصیحت بکنه. شما فکر میکنید چرا مثلا در واقع این اعتماد به نفس خیلی وقتا کاذب به یک آمریکایی داده شد؟ چون یک کشور بسیار ثروتمند، ابرقدرت دنیاست، کشور اول از نظر ثروت تو دنیاست، و خب این شخص حس میکنه که تمام دنیا زیر پاشه به خاطر اینکه آمریکاییه. و یک مسیحی حقیقی که به ملکوت خدا تعلق داره، تفاوتش اینه که اون آمریکایی توهم داره، ولی آمریکایی توهم داره، ولی در واقع فرزند خدا در توهم نیست، چون پادشاهه، چون کاهنه. ولی چطور این اتفاق میفته؟ این اتفاق زمانی میفته که واقعا شما ملکوت خدا رو، پادشاه این ملکوت رو ملاقات کرده باشید، شما ملکوت خدا رو چشیده باشید. ببینید در عبرانیان میگه کسی که عطایا و قوات سماوی رو چشیده. زمانی که شما چشیده باشید، اصلا عقده نداره، مگه میشه که شما در واقع چشیده باشید بعد مثلا در واقع مبعوت مایکل جکسون باشید؟ مگه میشه؟ اصلا امکان نداره. میگه رویی که در ماست از دنیا بزرگتره. مگه میشه مثلا در واقع من بخوام شبیه مثلا در واقع ابی بخوام باشم؟ مگه میشه چنین چیزی؟ امکان نداره. مگه میشه من در واقع تحت تاثیر نمیدونم مثلا در واقع فرقه یا باشه؟ اصلا امکان نداره. این چیزیه که حتی منو متعجب میکنه. طرف مثلا مدعیه که خادم کلیسای پیغامه. من اینو نمیگم مغرور باشید، من میخوام جایگاهی رو که داریم و در واقع بگو زمانی که مسیح در واقع چون جایگاه خودش رو میدونست اصلا خودش رو موظف نیست به هیرودیس پاسخ بده، هرچی هیرودیس گفت اصلا جوابش رو نداد. میدونی؟ چون میدونست که پادشاه حقیقی خودشه. میدونی؟ و زمانی که شما میبینید پولس رو میبینید، زمانی که پتروس رو میبینید، شما اون اقتداری که در این مردان خدا یا در این زنان میبینیم در زن اول کلیسا یک اقتدار الهیه. یعنی مگه میشه مثلا ما تحت تأثیر، ببینید زمانی که شما تحت تأثیر مثلا در واقع یک خواننده قرار میگیرید، زمانی که تحت تأثیر مثلا یه سری برنامه ها قرار میگیرید، میگه وای گوگوش برنامه داره. خب گوگوش برنامه داره که چی حالا؟ چون گوگوش برنامه داره الان در واقع شما باید یکی از در واقع چیزهای ثابت شما این باشه که برید در واقع گوش بده، یا یک نفعه مثلا در واقع برن رونالدو رو بخوان دنبال کنن، کسایی که فوتبالی هستن. خب مگه چه چیزی امکان داره زمانی که تو بالاتر از اون هستی؟ ببینید به اینجاست که تفاوت عیسی و در واقع یعقوب به مبادا به جایی برسیم که خداوند به ما بگه من از فلانی نفرت داشتم، چون شما الان در جایگاه نخست‌زاده هستید. ولی زمانی که در جایگاه نخست‌زاده هستید منش نخست‌زادگی‌ام داشته باید داشته باشید. درسته که دنیا شاید بخواد ما رو بکشه، نخست‌زادگی رو از بین ببره، ولی یعقوب حتی فرارم کرد، جا به جا هم شد از سرزمین خودش، ولی این منش نخست‌زادگی رو داشت. براش مهم بود که این نخست‌زادگی حفظ بشه. میدونید این نخست‌زادگی حفظ بشه. مثلا شما میبینید که حتی مثلا ببینید من منظورم وقتی اینا رو میگم گاهی اوقات بچه‌ها متوجه ناراحتی من نمیشن. من برام این که یک نفر بره مثلا با پسر فلان کشیش تسلیسی که شهید شده عکس بگیره این اشکال نداره، میدونیم. ولی این که ما در واقع در جایی قرار بگیریم، بعد الان اینو میخوام به شما بگم، در جایی قرار بگیریم که در این جایی که قرار میگیریم احساس میکنیم که عکس گرفتن با اون باعث افتخار ماست، من با این مشکل دارم. و حتی گاهی اوقات مثلا جالبه که بچهای ما صفحات کلیسا رو خیلی وقتا دنبال نمی کنن، با این که می دونن مثلا یک تسلیسی غلطه، ولی برشون جذابه که دنبال کنن یه کشش تسلیسی باشن توی صفحه مثلا در واقع بچهای تسلیسی حتی لایک هم بکنن. خب ببین اینجا من سوالی که از خودم می پرسم اینه، آیا این به نخست‌زادگی خودش به جایگاهی که در مسیح داره پی برده؟ من سوالی که شما باید جواب بدید به من دقیق میگم، نباید رویه مغرور داشته باشیم با رویه مثلا در واقع غرور به فرقا نگاه کنیم. من منظورم دقیقا این نیست. اتفاقا من خیلی از دوستای فرقی رو دارم، با اینا میشینم غذا میخورم، ولی زمانی که در واقع اینا با من هستن حس میکنن که در واقع موضع ما متفاوته. حس میکنن که حتی خیلی وقتا وقتی صحبت از کلام میشه من خیلی راحت به اینها میگم که شما در واقع در اشتباه هستید، این دلایل در کتاب مقدس، میدونید. و در واقع این که یک دوستی داشته باشی یه بحثه، چون ما باید به هر حال نور باشیم، نمک باشیم، اونا رو جذب بکنیم. ولی این که ما اصلا در واقع چی میگم به قول دنیا فن اونها باشیم، این یه بحث دیگه است. میدونی چی بهتون میگم؟ این یه بحث دیگه است که متاسفانه این اتفاق انگار این روح دنیا، نه تنها روح دنیا با ما حاکمه، بلکه این نه تنها روح دنیا که بلکه روح چیز حاکمه، روح به قول معروف روح نه تنها دنیا که بلکه روح فرقه‌ای هم یه جایی تاثیر میذاره. من یادمه که من یه سالی ارمنستان بودم، بعد رفتیم شام بخوریم، بعد از یه جلسه بود فکر میکنم، رفتیم شام بخوریم توی رستوران در واقع که نشسته بودیم ابی رو دیدیم. حالا تمام ایرانیا میدویدن که از امی امضا عکس بگیرن، من بعد وقتی ایران برگردن دست خالی باشن. امی با کل مثلا گروه و زنش و گروه و نمیدونم تمام این افرادی که شما تو تلویزیون ببینید تو رستوران بودن، تنها کسی که بلند نشد منو در واقع دو تا برادری بودیم که کنار من، نمیدونم الان این برادر به خاطر من از خجالت من این کارو نکردن به شوخیه یا اینکه واقعا دوست داشتن بلند بشن، ولی من اصلا واقعا نه اینکه غرور باشه تو جذب نمیشه، من یعنی چی برم امضا بگیرم از این، یعنی چی اصلا که من برم مثلا در واقع در کنار ابی عکس بگیرم، چه اتفاقی باید بیفته؟ ببینید اصلا ببینید من یه چیزی که بعد وقتا به شوخی به خیلی هم میگم، میگم که مثلا حتی جالبتر اینه که مثلا خیلی هم میگن که تو خیلی متفاوت رفتار میکنی، حتی یه رئیس جمهور هم که میبینی خیلی برات مهم نیست، احترام میکنی ولی خیلی برات مهم نیست، میگم به خاطر اینکه ما باید اینو قبول کنیم که پادشاه هستیم، نه یه توهم، باید اینو قبول کنیم که به این روح خدا که در ما ساکنه، وقتی ما میگیم محزون نباید بکنیم این روح رو، خیلی چیزاست، مثلا در واقع اینکه شما مثلا بیای شما پولس رسول رو ببینید، پولس رسول در مقابل اگریپاس پادشاه قرار میگیره، شما آیا در پولس رسول عقده کمبود میبینی، کمبینی میبینی؟ بله احترام میکنه به پادشاه، خودش در مورد مسئله مینویسه، ولی در مورد نجات مسیح با اقتدار باهاش صحبت میکنه، در مورد اینکه اگریپاس پادشاه هم به توبه نیاز داره، به نجات مسیح نیاز داره صحبت میکنه. حالا ببینید این، ولی این تا چطور ما به اینجا میرسیم؟ زمانی به اینجا میرسیم که با پادشاه آسمان و زمین ملاقات داشته باشیم. نمیخوام که ببینید این فایده نداره که بعد از اینکه من موعظه میکنم شما در خودتون اینو تصدیق کنید که بله ما باید اینطور باشه، نه، یه چیز طبیعی باید باشه، نه یه چیزی که به خاطر یک موعظه در شما تصدیق شد، نه، یه چیز طبیعی باید باشه، و برای اینکه این چیز طبیعی اتفاق بیفته، چه در مورد خواهران ما چه در مورد برادران ما این اتفاق بیفته، باید ملاقاتی صورت بگیره، شما باید آسمان رو واقعا بچشید. تا زمانی که آسمان رو نچشید، من اینو میخوام بهتون بگم، شما خب فکر خواهید کرد که افغانستان بهترین جای دنیاست، چون اینطوره دیگه. ببینید خیلی وقتا که کسی بیرون نرفته میگه که مثلا من تو افغانستان که چند بار بودم میگم جایی مثل افغانستان، آقا تو جایی مثل افغانستان چیه؟ ما مثلا توی هتل بودیم کنار ما بم ترکید، سرانه عمر 38 سال 35 ساله، تو هر خانواده افغانی که من دیدم یکی رو کشته شده، دو تا کشته شدن، بعضی ها 4 نفر رو دارن که کشته شدن توی جنگ، یعنی شما روح مرگ رو میبینی، یعنی دیگه خیلی عجیب نیست که مثلا طرف بره بیرون بعد مثلا بیاد خونه بهش بگن که نمیدونم توی حرکت انتحاری فلانی کشته شده، حتی توی مساجدشون در واقع که امنیت نیست، شما تو مسجد هم که یک نفر میره به قول خودشون مسلمان ها نماز بخونه اونجا هم بمب‌گذاری میکنن، حتی توی اونجایی که معتقدن خونه خداست از نظر افغان اینه، ولی خب وقتی اون افغانی وقتی از افغان وقتی از کشور میره بیرون یا آمریکا میره انگلیس رو میبینه نمیدونم کشورهای دیگه رو میبینه، خیلی وقتا میبینه مثلا تغییر تدبیر پیدا که نه با دنیا این نیست، جایی نیست که انتحار صورت بگیره، یا خیلی یا در مورد ایران الان فعلی. ببین خیلی وقتا من اینا مثال ها به مثال ها صحبت میکنم، متوجه ببین شما تا زمانی که آسمان رو نچشید تجربهش نکنید، خیلی وقتا در یک جای بد در یک وضعیت بد میتونید باشید، و این برای خدا خیلی خنده دار خواهد بود که مثلا در واقع شما مجذوب مایکل جکسون باشید، این برای خدا خیلی وقت در واقع مسخره خواهد بود، یا مثلا خیلی مثلا خنده دار خواهد بود که شما مجذوب حتی پادشاهان باشید، شما خیلی مسخره خواهد بود، چرا؟ چون مثلا میگه که آه اینا منو دارن، من پدر اونها هستم، اینا به من میگن حوا، بعد در واقع مثلا چیه اینا رفتارشون زندگیشون اینو اصلا نشون نمیده که من پدر اونها هستم، یعنی این خیلی مسئله مهمیه، این خیلی مسئله مهمیه که اینا باید در ما ضروری بشه، واقعی باشه، نه فیلم، واقعی باشه که ما پسران خدا هستیم. حالا اینجا میگه که گناه رو محو کنه، ولی برای این چطور این اتفاق میفته؟ چرا مثلا پس مکررن ما مشکل داریم؟ میگه مکرر مثلا در واقع در اهدافی قربانی میگذره، ولی اینجا یه قربانی قدرتمند کاملی رو گذرونده. چرا ما به سوی کمال حرکت نمی کنیم؟ ببینید ما خیلی وقتا یک نفر رو میبینیم 10 سال همون آدمه، بعد مثلا میدونید چی میگن؟ حالا من اسمای فرضی میگم، حالا من برای اینکه کسی بهش بر نخوره اسمای خارجی هستم میگم، میگن که جان دیگه، نمیدونم مایکل دیگه، یعنی اینکه در واقع این آدم همینه، این جان همینه، همیشه مثلا در واقع آدم ضد حالی بوده، همیشه آدم مغروری بوده، همیشه آدمی بوده که پرخاشگر بوده، یعنی هیچ تغییر میگه آقا اینه دیگه. خب وقتی شما میگه اینه، ببین 10 سال طرف تغییر نمیکنه، بعد در واقع در اون عصبانیت خودش، در اون نمیدونم گناهان خودش، در اون ضعف‌های خودش، در اون نمیدونم مثلا چی میگم ناهماهنگ بودن با کلام، در همه چیزایش تغییر نمیکنه. پس چطور میتونیم بگیم که دقیقا مثل عهد عتیقه؟ چطور میتونیم بگیم که این شخص در واقع واقعا قربانی حقیقی رو تجربه کرده؟ اینجاست که بعد از دانام یه چیزی میگه، میگه ایمانداری که هر روز به صلیب فکر نکنه دچار مشکل میشه. ببینید اینا مسائل مهمیه. شما نمیتونید مثلا در واقع وقتی صحبت از قربانی کامله، قربانی کامل قدرت تبدیل ما رو داره، قربانی کامل باید ما رو به سمت کمال حرکت بده، به سمت پیشروی حرکت بده، به سمت این حرکت بده که هر روز شبیه‌تر به منجی خودمون باشیم، هر روز شبیه مسیح باشیم. وقتی شما صحبت از یک قربانی قدرتمند میکنیم، عبرانیان اینقدر با به قول معروف با شوق میگه، میگه مسیح ولی به مکانی وارد نشد که ساخته دست باشه، بلکه به مکانی وارد شد که ساخته دست نیست، بلکه به قدس و لحداث خدا بالا رفت. مسیح در واقع به اونجا وارد شد. وقتی اینو داره میگه، قدرت قربانی رو داره میگه، میگه که با خون دیگری کاهن باید میرفت، یعنی با خون اون بره باید میرفت، نه با خون خود، ولی مسیح خون خودش رو تقدیم کرد. این تفاوت‌های قربانی کامل رو میگه، میگه گناه رو محو میکنه، میگه پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس رو باطل کنه، ولی هنوز اعمال ابلیس هست. هنوز ببینید من اینو میخوام بهتون بگم، هنوز جنابندی داریم. ببینید هنوز یک عده میگم برادر بهروز، آقا من اینو میخوام به شما بگم، درسته باید به خدمت ها احترام بذاریم، باید با خدمت ها هماهنگ بشیم، میدونید، ولی این به معنی این نیست که ما پولوسی بشیم. پولوس میگه این به معنی نیست که ما اپولوسی بشیم، این به معنی نیست که ما در واقع، حتی بعضی مثلا جالب این بود که من یه موعظه در موردش کردم دیگه، که میگه که یه عده‌ای هم میگه ما از آن مسیح هستیم، ولی تو نمیتونی از آن مسیح باشی ولی پولس رو قبول نداشته باشی، تو نمیتونی از آن مسیح باشی و اپولوس رو قبول نداشته باشی. پس ببینید این از آن مسیح بودنم که یک عده‌ای میگن، ببخشید دارن حرف بیخود میزنن، تو نمیتونی از آن مسیح باشی ولی برانام رو قبول نداشته باشی، نمیتونی این کارت به در واقع بگی من از آن مسیحم، تو نمیتونی از آن مسیح باشی و در دوره ما درک نکنی که خدا در واقع در مکاشفه باب 14 چی میگه. ببین از آن مسیح بودن یعنی حرکت به سمت جایی که مسیح حتی خدمتها رو قرار داده. تو نمیتونی از آن مسیح باشی مثل یک الکترون آزاد باشی که بگی من شبانا رو قبول ندارم، من معلما رو قبول ندارم، من کلیسا رو قبول ندارم، من اینو قبول ندارم، من اونو قبول ندارم. تو نمیتونی مثلا در واقع اینو بگی. ببین اینجا مثلا پولس میگه یه عده‌ای هم فکر میکنه از آن مسیح هست. وقتی میگن از آن مسیح هست یعنی اینکه ما پولس رو قبول نداریم، ما در واقع پتروس رو قبول نداریم، ما در واقع اپولوس رو قبول، ما از آن مسیح هستیم. ببین پولس بر میگردونه میگه من خادمم، اپولوس خادمه، کیفا خادمه، همه ما خادمین هستیم. میگه من در واقع کاشتم اپولوس آبیاری کرد، ولی کار اصلی رو خدای رویاننده انجام میده. و اینجا سوال من این که ببین وقتی اینجا مثلا در واقع میگه کاشتم مثلا در واقع آبیاری شد، این خدای رویاننده که با شما رو روش بده کجاست در زندگی شما؟ اصلا آیا ما داریم در جایی مثلا آبیاری میکنیم که دونه ای هست؟ بس اینه. اگه من هر جایی رو آبیاری کنم که دونه داخلش نیست، کلام داخلش نیست، خب رشدی هم نیست. یا جایی رو مثلا در واقع یا جایی کاشتیم که در واقع سنگلاخ باشه، چیزی بیرون نمیاد که. ببینید به سختی کلیسا داره حرکت میکنه، به سختی، به زور، با غرغر، با شکایت، با قیس. تا کی باید این وضعیت باشه؟ پس اون چیزی که میگه شاد باشید و باز میگویم شاد باشید کنید، پس اون چیزی که ما در مورد شادی روح القدس میخونیم کجاست؟ اون ثمره روح که صحبتش میکنید میشه، میگه محبت سوء زن نده، این کجاست؟ که ولی ما نسبت به همه سوء زن داریم. ببین الان من یه چیز به شما بگم، زمانی که یه سری از این جدایی این اواخر پیش اومد، یه عده‌ای اصلا در واقع در مورد من تصور می‌کردن، میگفت الان بعد از بروز خیلی خوشحاله، پسته گرفته تو خونه خودش داره خوشحالی می‌کنه. ببینید یعنی این سوء زن، این در واقع ریشه که بعد ممکنه همون شخص در مورد محبت صحبت کنه، در مورد سوء زن صحبت کنه، ولی ببین انگار یه اتفاقی میفته مثل عهد عتیق. عهد عتیق یه داستانی داشت، میگه موسی یک نوری داشت وقتی با خدا ملاقات میکرد، میگه یک نقاب به خودش میزد تا مردم دو مف شدن اون نور رو نبینن. خیلی وقتا مثلا بعد از اینکه مثلا یه مدت میگذشت، نمیدونم چند ساعت میگذشت، نمیدونم 10 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت، آروم آروم موسی به حالت طبیعی خودش برمیگشت. این یک نماد هستا، یک نمادی از مثلا واعظی. واعظی ممکنه زمانی که تحت تاثیر مس باشن یا ایماندارا تحت تاثیر مس که قرار بگیرن، یک درخششی دارن. مثلا واقعا اون کسی که در مورد محبت موعظه میکنه و میگه محبت سوء زن نداره، من ایمان دارم که واقعا اون لحظه‌ای که تحت مس قرار میگیره، شما احساس میکنید که وای، این واقعا خودشم میخواد اینطور باشه، میخواد که مثلا در واقع به قول معروف میخواد، واقعا با ته دل میخواد که سوء زن نداشته باشه. ولی بعد از یه 2 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، چون پایدار نیست دیگه، اون مس فقط روش اومده. ببین اینجا بحث اینه، یه پنتیکاستی هم اینطور هست، مس میاد. توی مس که میاد، من یه روزی من یادمه توی کلیسا جماعت بودم و زمانی که خیلی بحث تسخیص بوده، اینا گفتم خداوند دار از زبان این یه مثلا اون شبان کلیسا، از زبان خود این شبانی که الان داره صحبت میکنه، تو اولویت رو تایید کن. یهو مثلا در واقع این شبان داشت به زبانها دعا میکرد، یهو داد زد گفت که خداوند میگوید در آسمان و زمین یک خدا هست و نام این خدا عیسی مسیحه. ببینید من همه هم هللویا گفتم. ببینید یعنی این که من اینو میخوام بشم، تحت مس بوده، ولی بعد مثلا ازش بپرسی که خب تو اینو گفتی، گفت خب منظور من این نبود که من تسلیس و اعتقادم. بله در اون لحظه ای که مس برش قرار گرفت، اومد اعتراف صحیح رو کرد. و این یه خطر خیلی بزرگه در دنیای پنتیکاستی و حتی در بین ما خطر بزرگه. وقتی شما تحت کنترل مس هستی، یک چیزی رو میگید، یه چیزی رو موعظه میکنید، ولی وقتی مس در واقع میره، چون در واقع این درونی نیست، این با شما یکی نیست، این داستان یکی نیست، در واقع شما چکار میکنید؟ به قول معروف دیگه اون نیستید، یه چیز دیگه میشید. ببین شما یک نفر رو ببینید خیلی از محبت صحبت میکنه، از کمک به فقیرها صحبت میکنه، از دستگیری نمیدونم مثلا این صحبت میکنه، بعد یهو شما بیاید بهش میگید که خب فلانی واقعا غذا نداره بخورا، بعد یهو میگید که خب ما خیلی خرجای دیگه داریم، به ما که رفتم غذا نداره بخوره، خیلی راحت مثلا در واقع از این که این طرف غذا نداره بخوره میگذره، خیلی راحت میگه آقا به من چه. ببینید چی میگم، من مثلا خیلی کارهای بزرگتر هست، در حالی که مثلا در واقع خود عیسی مسیح میگه که چون من گرسنه بودم منو سیر کردی، چون تشنه بودم منو سیراب کردی. چرا اینو میگه؟ در واقع به کسایی داره اینو میگه که مثلا، بعد میگه ما کی این کارو کردیم، میگه که زمانی که شما بیا یکی از این کوچیکان این کارو کردید، در واقع به من کرد، چون اوریان بودم منو پوشوندید. ببین اینا درونه، به این زمانی که شما درونت نباشه این اتفاق، گوشو کنید چون بهتون بگم این اتفاق درونی نباشه. ببین من حالا یکی از مشکلاتی که نمیگم مشکل پیدا کردم، نمیگم مشکل، اینه که کتاب مقدس ما میگه که چون کسی از تو غذا خاص بهش بده. حالا تخصص گداهای جدید اینه که در واقع وقتی شما رو میبینه میگه من پول نمیخوام، خصوصا حالا توی ترکیه اینطوره، میگه من پول نمیخوام، من غذا میخوام. خب ببین وقتی اینو میگه شما در مقابل یه چالش قرار میگیری. به هر حال یه نفر شما غذا خواست، حالا کلک میخواد باشه، خودش میدونه با خدای خودش. منم به خودم میگم خب چون این از من دقیقا مستقیم اینو میخواد، چون من معتقدم که این چیز شخصی ها، ولی باز استثناء داره. وقتی یک نفر که جوونه باید کار کنه، میگه اگه کار نکنه نانم نخورد. ولی یه جایی شما مثلا در واقع در مقابل یه چیز کوچیک، ما خیلی وقت ازش عبور میکنیم، میگه که من غذا میخوام. وقتی به شما میگه من غذا میخوام، تو دیگه نمیتونی بیای بگی اوکی ولش کن. شاید واقعا گرسنه است. میگه وقتی کسی گرسنه است سیرش کن. حالا درستش من منظورم این نیست که بیای مثلا یه پول انگفت خرج کنی، ولی باید در واقع شما در واقع وسیله‌ای باشه که اون غذای روزانه‌شو به دست بیاره. میدونید اینا باید درونی باشه. میدونید اینا چیزی نیست. ولی من یه دادی یه موعظه کردم توی آفریقا. زمانی که موعظه کردم همه، حتی بعضی ها گریه کردن. اینجاست که من بهتون میگم بعضی ها فقط شنونده میشن. با شبان کلیسا آمدم بیرون. الان از شانس من پول نقد نداشتم، چون مثلا زمان اینا آمده بودن دنبالم هتل، و از هتل زمانی که اومدن هتل دنبالم اومدن، من دیگه مثلا فقط تو کارت پول داشتم. بعد رفتم در واقع رفتیم جلسه، تو جلسه همون هدایه رو باید بینید، در تمام پول نقدم تمام شد. بعد از کلیسا آمدیم بیرون، یه بچه خیابونی رو دیدم اومد سمت ما با موعظه‌ای که ما شنیدیم. میخوام بگم که مثلا با موعظه‌ای که شنیده بودیم، من در واقع گفت که کشیش هم میشناخت، کشیشی که اونجا بود، گرسنمه. توقع من این بود که این بگه اوکی اگه گرسنته مثلا برو آشپزخونه کلیسا، بدونی برو آشپزخونه کلیسا یه غذایی بخور، یا بگید که اوکی مثلا برو فلان مثلا چیزی مثلا ساندویچ بخور. بدونی چه خواهم به شما بگم، ولی اصلا این کاملا در واقع مثلا بی تفاوت وایساد. بعد این گفت داد میزن من گرسنه، من اول داشتم ریشیش میشدم که الان نمیتونم برشکاری بکنم. ولی برام جالب بود که این واکنش این کشیشی که مثلا در واقع مثلا مدعی پیغام، مدعی اینه چیکار خواهد کرد. حالا میگم، ولی این هیچ واکنشی نشون نداد و در نهایت هم مثلا زنش که دیدی خیلی مزاحمه، در حد یک پول بسیار اندکی که شاید یه نونم شاید نشه باهاش خرید، بهش داد که بچه بره. میدونی اینجاست که من میگم که خیلی وقتا مثلا بس انگار ساکن نیست، روح القدس در ما ساکن نیست، انگار یک مسافره. بس میاد واعظ و مثلا در واقع هدایت میکنه که یک موعظه بکنه، و خود بس و خود واعظ هم انگار با هم بیگانه هستن. وقتی تموم شد واعظ خداحافظ خداحافظ، و اون صاحب اون در واقع بس هم در واقع میره، و اون شبان هم دیگه در واقع خداحافظی میکنه، انگار که اتفاقی افتاده. میدونید انگار نه انگار که در مورد ایماندارا هم همینطوره. شما برمیگردن به همون دنیای کثیف خودشون، به همون رقصهای بی‌ایمانیشون، به همون رفتارهای ناشایستشون، به همون فوشهاشون، من در واقع مثلا چی میگم، به همون در واقع مثلا در واقع زندگی غیر کتاب مقدسشون، به همون اصل در واقع بیمقورتهای اعصابشون، به تمام این چیزها برمیگردن. چرا برادر من، چرا خواهر من؟ به خاطر اینکه مس فقط یک مسافر گذراست. حالا تو یه جلسه داغ شدی، خب شدی که شدی، ببین این داغی پایدار اگه در تو هست. میگن اصلا فرق داوود و شاول اینه، میگن در داوود مس در واقع وارد داوود شد. در ترجمه وقتی متن عبری رو نگاه بکنین میگن بلی در مورد شاول مس فقط بر اون قرار گرفت. و حالا اینجا یه چیزی پیش میاد که من در مورد این توی یک از کتابایی که نوشتم قدیما صحبت کردم، گفتم که زمانی که شما داوود و شاول رو نگاه میکنید میبینید که در واقع امکان نداره کسی که مست درش پایدار باشه، روح القدس درش پایدار باشه، روح القدس درش پایدار باشه و روح القدس درش ساکن باشه، امکان نداره دیو زده باشه و چیزای دیو زدگی باشه. ولی وقتی مست فقط در شما باشه، شما میبینید که این شخص در واقع چی میگم، این شخص چون فقط مست درش بر اوه، ولی مثلا در درونش درونی نشده، همه کار میکنه، همه کار میکنه که ممکنه که 100% مخالف کلام خداست، میدونین، همه کار میکنه که مخالف، یعنی این که شما میبینید که این شخص مثلا در واقع اصلا اون محبت رو نداره، اصلا براش مهم نیست، اصلا یه شخص خوابه، اگه محبت هم میکنه یک محبت ظاهری نه قلبی، میبینید که در واقع ممکنه موعظه بکنه بگه بله نمیدونم این، ولی زمانی که در واقع به خاطر یک تصمیم بگیر، تصمیم انسانی گرفته میشه، تصمیم کتاب مقدسی گرفته نمیشه، رفتارهای کتاب مقدسی نیست. گوشو میخوام بهتون بگم و حتی به خاطر همینه که من نگرانی میشه زمانی که مثلا یک نفر داره مثلا چی میگم، ببینید وقتی ما جنابندی داریم و به یک نفر در مورد یک نفر صحبت میکنیم، ببخشید تصمیمی که گرفته میشه انگار این جان، ببخشید اصطلاح خوبی نیست، بادمجونه، یعنی در مورد جان داریم صحبت نمی کنیم، صحبت می کنیم که بله مثلا در واقع این اینطوری باید پس اخراجش کنیم و مثلا در واقع حالا یه وظیفه کلیسایی هم هست که یک نفر رو برش می زدیم چون مزاحمت زیاد داشته برای ما این جان، اینجا مزاحمت زیاد برای ما داشته، شبانان با اینجا آرام نبودن، خیلی آدم به قول کتاب مقدس یک پر حرفی بوده، میدونی؟ خب ببینیم اینجاست که مثلا کتاب مقدس بگه متحمل یک دیگر بشید، درسته کتاب مقدس میگه بی نزد نباشه، باید افراد در انضباط روحانی باشه، همه اینا رو قبول دارن، ولی قلب چی؟ قلب پر از محبت داریم. اینجا باز برمیگردیم به موضوع خودمون، میگه قربانی کامل که گناه رو محو میکنه، وقتی گناه محو بشه در واقع شخصیت به قول معروف اون در واقع گناه محو بشه، منیت میره، غرور کنار میره، چون غرور گناه دیگه، منیت گناه دیگه، خودمحوری محو میشه، این که مثلا در واقع جنابندی و اون تفرقه هایی که در یهودا میگه تفرقه ها پیدا که فرقه میشن، میگه چون روح رو ندارن در واقع محو میشه، در واقع تمام گناهان محو میشه و ممکنه ما ضعیف باشیم، ولی هر چقدر با روح خدا حرکت میکنیم در واقع به سمت اون پیشرفت و کاملیت حرکت میکنیم، چون این قربانی قدرت تبدیل کامل ما رو داره، قربانی عهد عتیق قدرت تبدیل کامل ما رو نداشت، قدرت عوض کردن ما نداشت. شما ببینید در انتها اینطور به ما میگه، میگه از آن رو که به یک قربانی مقدسان را کامل گردانیده است تا ابدالامه، با به در رو دارم میخونم، از آن رو که به یک قربانی مقدسان را کامل گردانیده تا ابدالامه، این کاملیت ابدیه، نه صحبت از یک مثلا نقص نیست، صحبت از یک مثلا در واقع میانه نیست، مثلا این حرفایی که مثلا الان فرقا میزنن که نمیدونم کاملیت در آسمان، نه، ما در روی زمین خنو رضامندی خدا رو به دست آورد وقتی با خدا راه میرفت، خنو قبل از اینکه روده بشه اول رضامندی خدا رو به دست آورد، و زمانی که ما با روح القدس حرکت میکنه مطابق جسم به قول غلاطیان حرکت میکنه، وقتی مطابق روح حرکت میکنیم، وقتی در واقع پیش از این که با آسمان برسیم به اون کاملیت، همونطور که پولس رسول یه زمانی گفت که به دست نیاوردم، به اون داریم حرکت میکنیم، یه جایی بعد میگه الان به دست آوردم و الان فقط منصر تاج جلال هستم. چرا منصر تاج؟ چون اون رضامندی رو به دست آورد. یادم میاد که مامان من یکی دو سال قبل از این که در واقع در خداوند بخوابه، یک روزی برگشت گفت که من صدای روح القدس رو شنیدم. گفتم که چی گفت؟ گفت که رضامندی رو به دست آورد. این آیه رو شاید مثل ما تخصصی مهمه نمیدید، گفت رضامندی رو به دست آوردی و تو جزء ربوده شدگان خواهی بود. رضامندی منو به دست آوردی و تو جزء روی و این چقدر اون خوشحال بود. خب این یه چیزی که هر ایمانداری به صورت خصوصی باید به دست بیاره که مطمئن باشه که رضامندی خدا رو پیش از روبوده شدن به دست آورده، نه یک توهم کاذب، واقعا این رضامندی رو به دست آورده باش. باید بگه که از آن روی که به یک قربانی مقدسان را کامل گردانیده است تا ابدالآباد، آمین به کلام خداست، و روح القدس نیست برای ما شهادت میدهد. و روح القدس چه شهادت میده؟ دقیقاً اینو این دقت کنید. اینجا صحبت از این کردم که مس در خیلی ها فقط یک مسافر گذراست، یعنی میاد میره. مثلا طرف میاد در مسجد تحت مسجد میگه در آسمان و زمین یک خدا هست و نام اون خدا عیسی مسیحه. بعد از اینکه مسجد رفت میگه تسلیس بهش میکنه چکان بهتون میگه تسلیس درسته، میدونین؟ نه این من منظورم این نبود، چون تحت مسجد یک اتفاق میفته و زمانی که مسجد در واقع از طرف میگه میره، اون چیزی که موسی مثلا به قول معروف اون نور مثلا میره، دیگه موسی میشه یه آدم عادی. بعد میگه که بر روح القدس نش بر برای ما شهادت، زیرا بعد از آن که گفته بود این از آن عهدی که بعد از آن ایام با ایشان خواهم بست، خداوند میگه احکام خدا در دلهای ایشان خواهم نهاد. یعنی اینکه احکام در دل یک نفر نهاده میشه، در دل کسی که روح القدس رو یافته، در دلش هست. ببینید اینجا در واقع فقط این نیست که یک لحظه بگه روح القدس بیاد، حتی به زبانها بگه در آسمان و زمین یک خدا هست و این خدا اسمش عیسی مسیح، ولی در دلش نباشه. چون میگه هر کس در دل ایمان بیاره و به زبان اعتراف کنه که عیسی خدا بودت نجات بده. پس اینجاست که باید احکام نه فقط یک مسافر گذرا باشه، بلکه باید در دل و کلام وارد میشه. میگه که احکام با ایشان خواهم بعد، میگه که این از آن عهدی که بعد از آن ایام با ایشان خواهم باز، خداوند میگه احکام خدا در دلهای ایشان خواهم نهاد و بر ذهن ایشان مرغوم خواهم داشت. این که ذهن تازه رو من در موردش صحبت کردم، بوعظه کردم. ببین اینجا در واقع نه فقط در قلب بلکه در ذهن اونها میمونه. مگه میشه مثلا ببین اینجاست که شما یک عده‌ای هستن تحت تأثیر بس مثلا یه قرار میگیرن، بعد شما خیلی راحت میبینید که میره تسلیسی میشه. خب چون چیزی نداشته، چیزی در ذهنش نوشته نشده بود، چیزی در قلبش نبوده. ولی وقتی در قلب ما حق بشه، وقتی در ذهن ما حق بشه، ببینید اون موقع است که در واقع چه اتفاقی میفته. اتفاقی که میفته اینه که ما به قول معروف میتونیم بگیم که در مسیر درستی قرار گرفتیم، در مسیر درستی قرار گرفتیم. میگه که میگه خواهم و در خدا در دلای ایشان خواهم و به ذهن ایشان و بر ذهن ایشان مرغوم خواهم داشت. باز میگوید و گناهان و خطای ایشان دیگر به یاد نخواهم آورد. اما جایی که آمرزش این هست دیگه قربانی گناهان نیست. خدا واقعا به کلام خودش برکت بده. من دنبال این هستم که کلیسا به این تجربه عالی برسه، در ذهن ما، در قلب ما کلام خدا حق بشه، در وجود ما این نوشته بشه، بخشی از ما بشه، بخشی از من، بخشی از تو، و اینطوره که خدا جلال پیدا میکنه. من واقعا حس میکنم که خدا میخواد با قدرت بی نظیر ایده رو برکت بده، میخواد با قدرت بی نظیر ایده رو پر کنه از خودش، میخواد با قدرت بی نظیر کار پر جلالی در ما انجام بده. ولی چه کسی حاضره که واقعا به خدا بگه خداوندا من ظرف خودم رو برای تو خالی میکنم، خداوندا میخوام از آن تو باشم، دست و پای تو باشم، میخوام از من استفاده کنی، تا ملکوت تو گسترش پیدا کنه. بگذار اول تو باشی، آخر تو باشی در زندگی من، در من، در ما جلال بیاد. و اگر برادر و خواهر رو ببینی که ضعیفه، دست اونو بگیرید و بلند کنید، برای او در دعاها بیستیم. دیگه محبت کنید یک دیگر چنان که من شما رو محبت کردم. محبت کنید چنان که من شما، از این رو دنیا خواهد فهمید که شما شاگردان من هستید. اگر ما شاگردان مسیح هستیم، اگر ما دوستان مسیح هستیم، بذاریم که نور ما بتابه. او خداوندا، پدر، من با دام مس مسافر باشه و بره و بیاد، و فقط خداوند و کسانی باشیم که بگیم در جلسه من داغ شدم، در جلسه من یکم به زبانها صحبت کردم، در جلسه یک رویا دیدم. خداوند همه اینا عالیه، ولی خداوند در قلب ما کلام خودتو بنویس، در ذهن ما خداوند کلام خودتو بنویس. بگذار بخشی از شخصیت ما باشه این کلام بی‌نظیر. ای خداوند به تو چقدر نیاز داریم. ای خداوند بگذار پیش از این که این دنیا تمام بشه، بذار پیش از این که خداوند تو میای در ابرها تا عروس خودتو ببری، ای خداوند من و تمام کسانی که میشنوند رضامندی تو رو به دست بیاریم. ای خداوند رضامندی تو رو به دست بیاریم، همونطور که خنوق به دست آورد، همونطور که خداوند و پولس و مردان و زنان تو در کتاب مقدس خداوند به دست آوردن. پتروس میتونست با اطمینان بگه که زمان رحلت من فرا رسیده، ولی این امید پر جلال رو داشته که با تو خواهد بود. ای خداوند این قربانی کامل در زندگی های ما عمل کنه، روحی که در این قربانی خداوند و وجود ما رو تبدیل کنه. اگه در بین ما خداوند کسانی هستن که تولد تازه نیافتن، ای خداوند تو به اونها این تولد جدید رو ببخش، یک قلب نو، یک فکر نو به نام عیسی مسیح ببخش. خداوند وعده دادیم. ای خداوند الان در بین ما کسانی هستن که روح القدس رو میخوان، قول دادی خداوند عیسی مسیح که وقتی کسی از تو روح رو بطلبه تو سنگ به او عطا نمی کنی. پس به نام خداوند ما عیسی مسیح، به نام خداوند ما عیسی مسیح، خداوند برکت بده هم کسانی که الان این پیغام رو شنیدن و برکت بده، و هم کسانی که خواهند شنید. ای خداوند بگذار برای ملکوت خدا کوشا باشیم، تلاش کنیم تا ملکوت تو گسترش پیدا کنه. وقت تنگ، زندگی های ما پر از نور باشه، نور عالم باشیم خداوند. مبادا در ظلمت باشیم، ما را از هر ظلمتی بیرون بیار، چون در نام خداوند ما عیسی مسیح طلبیدیم با شکرگزاری. آمین. خداوند به تک تک شما برکت بده.